از بس بلند بود مقام و جلال تو، از بس بلند بود مقام و جلال تو، گردید سال حزن نبی ارتحال تو. روح مقدست چو به پرواز می شود، درهای غم به قلب نبی باز می شود. در فصل خورد سالی و آغاز زندگی، بی مادری فاطمه آغاز می شود. اشک نبی برای تو ای جان پاک ریخت، با دست خیش بر تن پاک تو خاک ریخت. با رفتن تو یار محمد ز دست رفت، خورشید روزگار محمد ز دست رفت. شد حمله ور به گلبن دین لشکر خزان، تو رفتی و بهار محمد ز دست رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام عليك يا شهر الله الأكبر، السلام عليك يا سيدتنا و مولاتنا يا خديجة الكبرى. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات، روزداران گرامی در اقصى نقاط عالم، عرض تسلیت و تعزیت دارم. روز دهم ماه مبارک رمضان، رحلت اول بانوی مسلمان حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین، یار با وفای پیامبر، رو به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه، و همچنین خدمت شما محبین و دوستداران و مؤمنان به آن حضرت، انشالله که زیارتشون و شفاعتشون به زودی زود نصیب همه ما بگردد. خب همچنان در خدمت شما هستیم طبق روال همیشگی، قبل از افطار و ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. راه های ارتباطی ما همچون همیشه با شما برقرار هست. شماره پیامکی 3015 15 15 راه ارتباطی ما با شما هست. می توانید عدد 313 رو ارسال بفرمایید تا انشالله لینک کانال شبکه در پیام رسانه ایتا برای شما ارسال بشه و عضو کانال بشید و انشالله از مباحث و برنامه هایی که در کانال اطلاع رسانی میشه اونجا هم استفاده کنید. خب امروز هم طبق روال همیشگی در خدمت یکی دیگر از اساتید و کارشناسان ارجمند هستیم و انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. جناب حجت الاسلام و المسلمین قادری، حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت دارم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان، بزرگواران و روزدارانی که با این برنامه ارتباط برقرار کردن. ابتداءً سالگرد نظام جمهوری اسلامی رو در بله. روز 12 فروردین رو بله. گرامی می‌داریم.
بله احسنت.
که نخستین حکومت علوی است و شیعی است که به برکت نفس گرم حضرت امام شکل گرفت و همچنین رحلت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت حضرت عالی برادر بزرگوار مجری بسیار محترم جناب صفائی و همه عزیزانی که در این لحظه با این برنامه ارتباط برقرار کردن تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. همچنین گرامی میداریم یاد امام راحل عظیم الشان و شهدایی که در راه اعتلای کلمه حق و اعتلای اسلام پیروی کردن و تأسی کردن از حضرت خدیجه سلام الله علیها برای استقرار نظام و حکومت اسلامی. خب به مناسبت امروز که رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، در حقیقت میخوایم بیشتر آشنا بشیم با مقام و منزلت آن بانوی گرامی و معرفت کسب کنیم نسبت به آن وجود نازنین که ممکن است یک مقدار مورد بیمهری، متاسفانه از بعضی از جهات بعضی ها مقرضانه ایشان رو مورد بیمهری قرار دادن و خب ما یه مقدار از سر جهالت و بیمعرفتی خودمون یک مقدار معرفتمون کمه نسبت به ایشان و انشالله امروز درس بگیریم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
جناب آقای صفایی، اگر ما بخواهیم یک معرفت همه جانبه ای از زندگی 60 ساله حضرت خدیجه سلام الله علیها معرفت دقیق، شناخت صحیح پیدا کنیم، بله، ابتداعا یک مقدمه لازمه.
بله.
و اون مقدمه اینه که مواجهه ما با برخورد یک حادثه تاریخی به سه شکل امکان پذیره و هر کدام از این سه شکل یک نتیجه ای به دنبال داره. صورت اول عبارت است از تاریخ نقلی. مقصود از تاریخ نقلی اینه که ما مثلا بیاییم ببینیم که حضرت خدیجه چه سالی متولد شده،
بله،
چه سالی از دار دنیا رفته،
بله،
در چه خانواده ایشون بزرگ شده،
بله،
و این حضرت دارای چه موقعیت هایی بوده.
بله.
این مواجهه اسمش از تاریخ نقلی یا به تعبیر دیگر تاریخ شناسنامه ای.
بله.
تأثیری که این دارد اینه که ذهن شخص رو فربه و چاق میکنه از اینکه یک سلسله اطلاعاتی شخص دارد که دیگران ندارن از اون.
درسته.
ولی هیچ گونه تأثیری در رفتار شخص نداره. لذا ما میبینیم مثلا گاهی از اوقات یک شخص در رابطه با امیرالمؤمنین کتاب مینویسه اصلا.
دقیقاً. بله.
و انسان از خوندن اون کتاب لذت میبره.
بله.
ولی خود اون شخص کاملا بیگانه از وجود مقدس امیرالمؤمنینه. هیچ گونه رفتارش تناسبی با رفتار امیرالمؤمنین، سبک و سلوک امیرالمؤمنین ندارد. اشکال کجاست؟ اشکالش اینه که اون شخص از زاویه تاریخ نقلی با مسئله برخورد کرده. بیش از این نمیشه انتظار داشت.
مستشرقین نمونه واضحش هستن.
نوعش این است که نوعاً اینجوری هستن. قسم دوم از تاریخ عبارت است از تاریخ تحلیلی. مقصود از تاریخ تحلیلی اینه که شما یک واقعه از وقایع تاریخ رو ابتداعاً از طریق شناسنامه ای میشناسید،
از همون تاریخ نقلی.
نقلی. بله. اون مقدمه میشد برای ورود در تاریخ تحلیلی.
بله.
ولی در تاریخ نقلی، در تاریخ تحلیلی شما میایید علتها و عواملی که موجب پیدایش اون حادثه شده، موجب وقوع اون حادثه شده، اون رو جستجو میکنی. مثلا به عنوان مثال ابتداعا شما به دست میارید که عده کسانی که ابتداعا مسلمان شدن اینا مهاجرت کردن، از مکه رفتن حبشه.
بله.
شما ابتداعا یک تاریخ نقلی در اختیار شماست. آمار اینها رو میدونید، تعداد اینها رو میدونید، اسامی اینها رو میشناسید.
بله.
ولی شما به دنبال این نبودید. شما به دنبال این هستید که چه عواملی باعث شد که اینا نتونن در مکه که وطن خودشون هست، زادگاه خودشون هست، در اونجا زندگی کنن.
بله.
و بعد تعقیب میکنید ورود اینها را به حبشه، در اونجا بررسی میکنید که چه عواملی باعث شد که پادشاه حبشه اونها را پذیرفت،
استقبال کنه،
استقبال بکنه از اونها. راز و رمز این که اینا توانستن در اون پادشاه تأثیر بگذارن و در او نفوذ بکنن. این تاریخ اسمش از تاریخ تحلیلی. ثمره و نتیجه این نوع آگاهی اینه که عقل شما را فربه و چاق میکنه، قدرت و توان شما را از نظر عقلی بالا میبره ولی تأثیری در رفتار شما ممکن اصلا نداشته باشد.
باز هم آگاهی از علل و عوامل وقوع حادثه بله. ممکنه که تأثیر نداشته
باشد. قرآن به هیچ وجه افراد را به این نوع از تاریخ‌های محض، یعنی تاریخ نقلی محض یا تاریخ تحلیلی محض، توصیف و سفارش نمی‌کنه. قسم سوم از برخورد و مواجهه با تاریخ، تاریخ اسوه‌ای هست. مقصود از تاریخ اسوه‌ای اینه که شما بعد از این که از تاریخ نقلی عبور کردید به تاریخ تحلیلی که رسیدید، علل و عوامل اون را پیدا کردید، قرآن یک اصلی دارد: و لکم فی رسول الله اسوه‌تون حسنه.
بله.
شما گوشه‌های زندگی پیامبر را که مطلع شدید، علل و عواملش را پیدا کردید، پیام‌های اونها را پیدا بکنید و اون پیام‌ها را در رفتارتون نهادینه و عملیاتی و اجرایی بکنید و شما بشید نسخه دوم تکرار وجود مقدس رسول الله.
بله.
که هر کس رسول الله را ندید، از رفتار شما فوراً منتقل بشود که شما امت اون پیامبر هستید.
بله.
لذا این عبارتی که در از معصومین است، کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، ناظر به همین قضیه است که شما بیاید با ما ارتباط برقرار بکنید، شناسنامه زندگی ما رو مطلع بشید، علل و عواملی که در مسیر زندگی ما به وجود آمده با اونا آشنا بشید، ولی نه به این دلیل که اطلاعات شما بره بالا، دانش شما افزوده بشه. خب دانش که افزوده بشه که مشکلی رو حل نمی کنه.
بله.
پس چی اتفاقی باید بیفته؟ و اون اتفاق اینه که اون اطلاعات و اون تحلیل زمینه ای بشود که شما رفتارتون همگونه با رفتار ما بشه.
بله.
و شما از نظر رفتاری و سبک و سلوک زندگی، سبک و سلوک زندگی شما تکرار سبک و سلوک زندگی ما بشه. در جواب سؤال حضرت عالی که خیلی خوشحالم از همین نقطه شروع شد و اون اینه که ما در این برنامه که الان حضرت عالی موجیش هستیم، به دنبال این نیست که به تاریخ نقلی را برای مردم نقل کنیم، چون این را مکررن شنیده اند.
بله، در برنامه های مختلف تکرار شده.
دنبال این هم نیستیم زیاد که حتما تاریخ تحلیلی را داشته باشیم، اگرچه هر دو را داریم. اگر داریم، به دنبال این هستیم که از زوایای زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها پیام هایی را دریافت بکنیم، در اون پیام‌ها اسوه‌ای برای خودمون پیدا کنیم، الگویی برای خودمون پیدا کنیم، تا فرم زندگی و رفتار خودمون رو، سبک زندگی و رفتار خودمون رو منطبق با وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها بکنیم. قطعاً او به همین راضی است، او از ما همین مطالبه را هم داره. و امروز که روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است، ما باید این کار را بکنیم. قطعا اجازه من نکته دوم را عرض کنم، چون کمک میکنه. بس بله. نکته دوم اینه، خب ما چگونه میتونیم به این مسیر هدایت بشیم و نتیجه عملی بیشتر بگیریم؟ و این در صورتی است که ما خصیصه های منحصر به فردی که حضرت خدیجه داشت و او را نه تنها سرآمد همه زنان تاریخ کرده،
بله،
بلکه سرآمد همه مردان بعد از معصومین سلام الله علیهم اجمعین قرار داده.
درسته. بله.
اون خصیصه ها را پیدا کنیم، اون مشخصه ها را پیدا کنیم. وقتی هر کدام از این مشخصه ها را پیدا می کنیم، هم بنده هم حضرت عالی که مجری بزرگوار هستید، خودمون احساس می کنیم چقدر برای ما افتخار آمیزه که ما یا فرزند اون خانم و اون بانو هستیم یا دلداده با اون بانو هستیم و چنین شخصی رو در بالای سر خودمون داریم و چقدر فاصله داریم از نگاه ایشان و از دید ایشان. بنابراین نکته دوم اینه که رسیدن به اون هدف فرع اینه که تک تک این مشخصات به اندازه که وقت شما اجازه میده ما اون رو بیان کنیم و انشاءالله استفاده کنیم.
انشاءالله. پس مقدمه بسیار خوبی بود، یعنی این مقدمه که اشاره فرمودید. بالاخره نوع نگاه ما به تاریخ تاثیرگذار است. اینکه از چه نوع نگاهی داریم تاریخ رو بررسی میکنیم و نگاه میکنیم به زندگی حضرات و این نکته ای که اصفه گرفتن حضرات در حقیقت باید سرلوحه ما باشد. خب تفاوت ها اینجا آشکار میشود در مکتب اهل بیت علیهم السلام و مکتب دیگران.
بله.
که دیگران چه نوع نگاهی دارند به تاریخ و ما چه نوع نگاهی داریم. پس میخوایم حالا آغاز بکنید دیگه، حالا بعد از این مقدمه که آشکار شد، تا انشالله فرصتی که باقی مونده چند دقیقه بریم میان برنامه رو هم ببینیم، وارد این صفات و خصوصیات حضرت خدیجه بشیم.
من با زمانبندی که حضرت عالی کردید بعید میدونم این رو همین قسمت اول رو به نتیجه برسونیم، ولی شروع میکنیم.
بله آغاز بفرمید که انشالله.
اولین خصیصه که حضرت خدیجه را خدیجه کرد، یعنی الگو قرار داد، اسوه قرار داد، اینه که شخصیت حضرت خدیجه تفسیر دقیق از موقعیتی است که یک زن میتونه در اون موقعیت قرار بگیره. یعنی بانوان از یک طرف، کسانی که همسر یک بانوی هستن یا پدر یک دختر خانومی هستن، برای اونها هم بسیار مهمه. یعنی برای همه، هم مرد هم زن، این پیام را داره که شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها بگونه ایست تفسیر دقیق از موقعیت یک زنه. چرا؟ به خاطر اینکه از دوره جاهلیت اول تا امروز که دوره جاهلیت مدرنه، بسیار مهمه این، یعنی یک تاریخ ممتدی شما دارید،
سلسله وار است جاهلیت،
که جاهلیت اول تا جاهلیت مدرن سه نوع قرائت و تفسیر در رابطه با جایگاه زن وجود داره.
بله خیلی خوبه بفرمایید.
قرائت اولی که وجود داره و گزارش کنندش خود قرآن اینه که در عصری که حضرت خدیجه زندگی میکند، برداشتی که اون جامعه از زن دارد، وجود زن را عضو زائد جامعه میدوند.
عجب.
و به تعبیر دقیق تر مورد ننگ و سرشکستگی یک خانواده میدوند اصلا. لذا ما میبینیم که در سوره نحل وقتی خداوند متعال میخواد اون فضا را با ما ترسیم کند،
بله،
اینه، میگه وقتی به یه خانواده فقط خبر میدادن همسرتون زایمان کرده، بچه‌ای که متولد شده از دختره، پسر نیست.
بله.
این شخص توی بنبست قرار میگرفت که آیا واقعا بپذیرد که صاحب دختره واقعا، یعنی این ننگ رو برای خودش هموار کنه. جناب آقای صفایی ببینید چه حضرت خدیجه کجای جامعه داره زندگی میکنه که این ننگ رو تحمل بکنه که صاحب دختره، یا اینکه این ننگ را از جلوش برداره و دفع کنه و دختر رو قربانی کنه در این قضیه، که قرآن میگه که چنین جامعه ای پیغمبر اکرم مبعوث شد. حضرت خدیجه در چنین جامعه زندگی میکنه که یک زن عضو زائد جامعه شمرده میشه. زن موجب سرشکستگی جامعه محسوب میشه. این یک قرائته.
بله.
قرائت دوم باز در همون دوره جاهلیت اولا هست، جاهلیت اوله، که نه، یک عده بودن که میپذیرفتند زن را، به رسمیت میشناختند وجود یک زن را، اما هیچ حقی برای زن دیگر قائل نبودن. زن رو به عنوان مالک خودشون میدونستند. یعنی اگر برای زن مهریه‌ام تعیین میشد، اون مهریه را پدر خانواده میگرفت، نه خود اون زن بگیره. اون زن رو کاملا محروم از ارث میکردن، اون زن نمیتونست از والدینش ارث ببره.
بله.
یعنی زن رو به رسمیت میشناختن. اینجوری بگم خیلی قشنگتره، در حد این که کلفت خانواده باشه،
ابزار باشه.
زن را میشناختن برای این که بتونه تمایلات غریزی مرد را پاسخ بدهد.
بله. برای اینکه خود این زاد و ولده بالاخره استمرار پیدا کند، اگر زن نیاز بود دیگه.
بینندگان شما بحث ما رو تا آخر دقت کنن، بله، بسیار براشون مهمه.
قطعاً نتایج خیلی
انشاءالله نتایج بسیار خوبی میگیرن. پس گروه دوم است که این زن رو میشناختن، ولی زن رو در این حد میشناختن. قرائت سوم این بود و در گذشته بود، حتی امروز هم هست، قرائت متحجرانه. زن رو میپذیرفتن، این حقوق رو هم برای او قائل بودن، ولی زن شایسته زنی رو میدونستن که در کنج خانه حتما حبس بشه، هرگز در معرض دید عموم قرار نگیره، در متن جامعه حضور پیدا نکنه. یعنی این زن مقدسی بوده، این زن زنی بوده است که برای خانواده قابل قبول بوده. برای هر کدام داستانهای مفصلی وجود داره تو این قضیه، که این نگاه الان هم در بخشی از جامعه ما هم وجود داره. یعنی همون تفکر امروز هم وجود داره، میگه زن شایسته زنی است که حتما در کنج خانه بمانه و به هیچ وجه در متن جامعه حضور پیدا نکنه، در دید عموم قرار نگیره.
بله.
یه دیدگاه چهارم پیدا شد که این دیدگاه مال جاهلیت مدرنه. در جاهلیت مدرن به نام آزادی زن، شخصیت زن را میگیرن، اول زن را به عنوان کالا در متن جامعه عرضه میکنن، در نتیجه زن فقط میشه ابزاری برای ارضاء غرایز، زن وسیله میشه برای فروش کالا. در نتیجه زن هرچه اوریانتر باشد،
بله،
در این جامعه محبوب تره. هرچه برهنه تر باشد،
بله،
در این جامعه به ایمان زن شایسته شناخته میشه. یعنی همون جاهلیتی است که دارد به نوعی دیگری بر زن ظلم میکند. جناب آقای صفایی عزیز و همه عزیزان، حرف بنده را به ایمان یک روحانی خوب گوش کنند. هنوز اسلام ظهور نکرده که زن را در جایگاه اصلی خودش قرار بدهد. هنوز پیامبر اکرم مبعوث نشده است. همه اینا را باید دقت بکنیم. حضرت خدیجه در اون موقعیت تفسیری از زن می کند، همه را به شگفتی در می آرد. و اون چیه؟
که هیچ کدام از این چهار دسته نمی گنجد.
هیچ کدام از اینها نیست. هیچ کدام از اینها. باز تکرار می کنم. این زمان اتفاق نمیفتد که رسول گرامی اسلام مبعوث شده
باشه،
اسلام آمد تعریف جدیدی از جایگاه زن کرده.
بله.
نه، یک زنی است در بطن مردم جاهلیت داره زندگی میکنه.
دقیقاً.
و اون چیه؟ و اون اینه، این بانو تفسیر جدیدش اینه، زن با حفظ هویت زن بودن، زن بپذیرد هویت زنش را. یعنی چه هویت زن داشته باشد؟ یعنی از یک طرف عفیف باشد،
بله،
از یک طرف حیا در زندگیش وجود داشته باشد، از عفت لازم برخوردار باشد. یعنی این دوتا کنار هم، عفیف بودن از یک طرف، از اون طرف حیا، که مظهر حیا عبارت است از پوشش لازم کامل، چون زن نمیتونه کتمان کند که اندام فیزیکیشان جاذبه دارد برای مردان.
بله.
این رو نمیتونه به هیچ وجه کتمان کند. این زن چه کار میکند؟ با حفظ این یعنی محوریت زن و هویت زن بودن در رأس یک بازرگان قرار میگیره که ما میبینیم 80,000 شتر دارد، 400 کارگر در اختیار دارد، یعنی مدیریت میکند و به هیچ وجه نه مردان نگاه زنانه به ایشان دارند، تمام نگاه به شخصیت ایشانه، یعنی شخصیت ایشان دیده می شود نه شخص ایشان. اینا مهمه توی قضیه. امروز دنیای امروز فقط میخواد خود زن دیده بشه نه شخصیت زن. کاری میکند که در رأس یک هرم اقتصادی جهانی، نه در داخل خدمت شما عرض شود
مکه یا شبه جزیره،
شبه جزیره، نه در سطح جهانی 400 مرد تحت مدیریت این بانو قرار میگیرن و ایشان اونقدر ثروتش بالا میره که در اون جزیره العرب زنی سرمایه دارتر از این زن پیدا نمیشود. نکته بسیار دقیقی است. لذا بانوانی که روز رحلت حضرت زهرا خدیجه سلام الله علیها را میشنوند، باید حضرت خدیجه از این جهت اسوه قرار بگیرد که زن میتونه در متن جامعه حضور پیدا کند ولی خدیجه وار حضور پیدا کند، بگونه حضور پیدا کند، همه را محو در شخصیت خودش کند
نه شخص خودش،
نه شخص خودش. لذا میبینیم یکی از موفقیت های حضرت خدیجه سلام الله علیها اینه که دختری هم که در دامن خودش تربیت میکند همون مدل را دارد. چرا؟ وقتی رسول الله از زنها سوال کرد بهترین زن کدامه، هیچ کس نتونست جواب بدهد. آمده خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی از سوال کردن ایشان فرمود بهترین زن زنیست که مردان او را نبینند و او هم مردان را نبیند. یعنی چه مردان او را نبینند؟
اصلا شدنیست
امکان دارد. بله شدنیست، به خاطر اینکه مادرش در مقام عمل این را پیاده کرد، مهندسی کرد و اجرایی کرد. علاوه بر خود حضرت زهرا سلام الله علیها بگونه ای رفتار کرد که همه محو در شخصیت ایشون بودن نه در شخص ایشان. لذا یکی از خصیصه های زیبای حضرت خدیجه سلام الله علیها که میتوند اسوه باشد، الگو باشد، که اون تاریخ نقلی و تاریخ تعلیلی برسد به این نقطه، اینه که حضرت از این جهت تفسیر اصلی برای حضور زنان در متن اسلام است.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکر. بسیار زیبا با بیان جناب عالی و با این سلسله بحثی که رفتیم، نتایج خوبی انشالله خواهد داشت. در انتهای بحث به بینندگان عزیز هم حالا برادرانه توصیه عرض میکنم که حتما تا انتهای برنامه با ما همراه باشید تا به نتایج مطلوب برسیم انشالله رب العالمین. خب میان برنامه رو ببینیم، توقفی داشته باشیم و انشالله مجددا خدمت شما برمیگردیم.
پاکی زلالی مثل دریایی خدیجه، تاج سر زنهای دنیایی خدیجه، تاج سر زنهای دنیایی خدیجه. من بارها با دیدن تو جان گرفتم، از بس که آرام و شکیبایی خدیجه. تو هستی خود را برایم خرج کردی، در آسمان عشق یک تایی خ خدیجه شایسته تر از تو زنی در این جهان نیست، تو مادر ام ابی هایی خدیجه، تو مادر ام ابی هایی خدیجه. یک بار دیگر باز کن آغوش خود را، در بر بگیر این دختر خاموش خود را.
خدیجه ام المؤمنین، خدیجه ام المؤمنین، خدیجه ام المؤمنین، خدیجه ام المؤمنین.
مثل فدک نام تو را هم قصد کردن، تو بهترین مصداق ام المؤمنینی، تو بهترین مصداق ام المؤمنینی.
عرض خیر مقدم و تسلیات و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. و طبق روال همیشگی برنامه در قسمت دوم ابتدا برنامه را با یکی از آیات مهدوی و روایت ذیل اون متبرک می‌کنیم از کتاب المحجه فی ما نزل فی الحجه اثر مرحوم علامه سید هاشم حسینی بهرانی، که چون روز دهم هست از جزء دهم قرآن کریم آیه رو انتخاب می‌کنیم. ایشان از جزء دهم که سوره مبارکه توبه هست تقریبا آیات متعددی رو اینجا اشاره می‌کنن. آیه 33 سوره مبارکه توبه، آیه 34 سوره مبارکه توبه، آیه 36 و آیه فکر می‌کنم 36، بله 36 سوره مبارکه توبه رو اینها به صورت سلسله‌وار می آورند و روایت را هم زیر اون مطرح می کنند. من اکتفا می کنم به آیه 36 سوره مبارکه توبه که آیه مشهوری هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، و تا ادامه آیه که همانا تعداد ماها نزد پروردگار در کتاب الهی روزی که آسمان ها و زمین را آفرید 12 ماه است، تا انتهای آیه. ابو حمزه سمالی گوید روزی نزد امام باقر علیه السلام بودم، هنگامی که حاضران متفرق گشتند حضرت به من فرمود از امور حتمی که تبدیل و تغییری در آن نزد خداوند نیست قیام قائم ما علیه السلام است. که حالا باز هم روایت ادامه دار است، عزیزان میتونن مراجعه کنند به کتاب المحجه و روایتی که ذیل این آیات آمده است و بیشتر انس بگیرند در این ماه که بهار قرآن است با بهار حقیقی و ربیع الانام که حضرت مولاون حضرت صاحب العصر و زمان ارواحنا فدا هستند ارتباط بیشتر برقرار کنند. خب همچنان در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمی قادری هستیم پیرامون سیره و اسوه بودن حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. در بخش اول برنامه مقدمه بسیار خوبی رو جناب استاد فرمودند و یک نتایجی حاصل شد در بخش اول، منتها فکر میکنم هنوز بحث باقی مانده باشه تا به اون نتایج اصلی برسیم. بفرمید همچنان در خدمتیم.
مشخصه دوم حضرت خدیجه سلام الله علیها که میتوند الگوی به معنای واقعی کلمه باشه، فهم ما را نسبت به بعضی از امور کاملا تغییر بده، و اون نگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها به مظاهر دنیا به مسئله دنیاست. این نکته جناب صفایی نکته بسیار مهمیه.
بله.
چرا؟ برای اینکه در رابطه با مسئله دنیا، ثروت در گذشته و امروز قرائت‌های مختلفی وجود داره،
دیدگاه‌های مختلفی بله. هم وجود داره. بله.
قرائتی که در گذشته بوده و امروز هم وجود داره اینه که بین دنیا و آخرت تضاد وجود داره.
بله.
این دوتا اصلا قابل جمع نیستن،
متباینن به اصطلاح،
اصلا متباینن. به این معنا اگر واقعا شما آخرتگرا هستید، تنها راهش اینه که اصلا ورود به دنیا پیدا نکنی، راهی در پیش بگیر که مرتضان پیش گرفتن،
حتی استفاده هم نکنید،
مخوام یعنی همین رو
بگم، کامل بگذاریم کنار،
راهی در پیش بگیر که رهبانان در پیش آه. گرفتن، به طور کلی خودتون را از لباس دنیوی برهنه کنید اگر میخواد اهل آخرت باشید.
بله.
اگر اهل دنیا هستید، میخواید دنیا رو دنبال بکنید، آخرت مانع دنیای شماست. پرداختن به آخرت موجب میشه که شما از ورود به دنیا و موفقیت های در کسب دنیا و ثروت دنیا عملا عقب بمانید،
باز بمانید.
پس بهترین راه اینه که شما آخرت رو بگذارید کنار و حتما دنیا رو انتخاب بکنید. این یک قرائتی است، هم در گذشته بوده هم امروز هم وجود داره.
بله.
و فکر نمی کنم کسی بخواد این رو انکار بکند که در جامعه در گذشته و امروز نسبت به این وجود داره.
بله. و الان هم حتی این نظریه رو میگن دیگه، اگر اون بهشت برین رو میخواهید، خب ما همین بهشت برین رو همینجا میسازیم، آباد میکنیم دیگه، دنیا رو بهشت تبدیل به بهشت میکنیم.
بله
دیگه.
یک برداشت اینه.
بله.
نکته دوم تو همینجا اگر حل نشه، شخصیت حضرت خدیجه برامون روشن نمیشه و میزان تأثیرگذاری ایشان دقیقا برامون روشن نمیشه، الگو بودنش روشن نمیشه. و آن اینه، حالا اون کسانی که در مسیر زهد قرار میگیرن، اینها به تعبیر امام امیرالمؤمنین به چهار دسته تقسیم میشن. خود همین کسانی که دم از زهد و پرهیز از دنیا میزنن، یک گروه هستن اینها به این دلیل از دنیا بدگویی میکنن، چون ارزه تولید ثروت را ندارن، برای اینکه این بی ارزگیشون را بپوشانن، کم نیارن، دائما از دنیا بدگویی میکنن، میگن دنیا چه ارزشی دارد، مگر ندیدید با یک زلزله ترکیه چه اتفاق افتاد، همه هستی را مردم از دست دادن، چرا انسان باید خودش معطل این بکنن؟ امام میفرمود اشتباه نکنید، اینا کسانی که تای دلشون لک میزند برای این دنیا، ولی اینها زاهد نیستن. گروه دوم کسانی هستند به این دلیل دم از زهد میزنند، پارسایی میزنند، که اینها میخواهند بدون زحمت دیگران را سرکیسه کنند، یعنی با عواطف دیگران بازی میکنند و راه تکدی رو در پیش میگیرند و اتفاقا از این طریق راحت تر زندگی میکنن. حالا چرا اینها راه زود در پیش میگیرن؟ لباس بسیار خمشوم عرشه کهنه میپوشن، وضعیت بسیار فقیرانه میپوشن. بنده و شما وقتی چشم بیفته دلو میسوزد، دست میزن داخل جیب، بدون دلیل بینا کمک میکنیم.
بله.
امام میفرماد از اینها بترسید، اینا کسانی هستن زیرک و باهوشن، میخواهن بدون هیچ کاری ثروت برای خودشون تولید کنن. گروه سوم، گروه سوم کسانی هستند اینها رگ خواب مردم رو پیدا کردند، میخواهند با دم زدن از زود و پارسایی و بدگویی کردن از کسانی که صاحب سرمایه هستند، از روی دوش مردم فقیر مستضعف که حساسیت دارن به اصل قدرت برسن. چرا؟ برای اینکه میدونن که اگر به قدرت برسن، هم قدرت درش وجود دارد و هم ثروت درش وجود داره، هر دو رو با هم دارن. من اگر بخوام یک مثال بزنم، وقتی حضرت خدیجه سلام الله، حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه میخوند،
بله،
لحظه ایست که ایشان میتونه اون جمعیت رو حرکت بدهد، فرماندهی کند، خلافت رو به جای اصلیش برگرداند.
بله.
در اونجا یک تیزهوشی کسی به کار برد و آن این بود، بلند شد گفت که یا بنت رسول الله، شما نباید برای مال دنیا اینقدر نفس بزنی، مگر ما این فدک را برای چی میخواهیم؟ میخواهیم مصرف همین مردم بکنیم. و اون جلسه ای که میتونست به سمت اصلی خودش بگردد، با یک تیزهوشی کار را خراب کرد.
یا به تعبیر مغالطه بود.
مغالطه، به تعبیر صحیح مغالطه است. با یک مغالطه مردمی که معمولا حساسیت داشتن، گفتن بسیار خوب به ما رسن، اما نمیدونستن که شخصی که اینا داره طراحی میکنه، او میخواد از این طریق به اصل قدرت برسه. اگه به قدرت رسید، قطعا ثروت در اختیارش هست. چرا؟ به خاطر اینکه بهتر از هر کس میدونه است این بانویی که نفس میزند دعوا بر سر زمین ندارد.
بله.
زمین در اینجا به منزله خود اصل قدرت است. هر کس این فدک را دارد، قدرت را دارد.
بله.
و هر کس فدک ازش گرفته میشه، این هم گرفته میشه. اگر این دو نکته رو من درست بتونستم منتقل کرده باشم.
بله.
حضرت خدیجه در چه دوره ای زندگی می کند؟ قبل از اسلامه. تفسیری دارد از برخورد با دنیا. سر برخورد چیه؟ و آن اینه که ایشان ورود پیدا میکنه به تولید ثروت. یعنی به همه ما می فهماند. دنیا به ما و به دنیا اصلا بد نیست. تولید ثروت به عنوان یک ارزشه.
بله.
فقر به عنوان غیر ارزشه. چرا؟ برای که خود رسول الله فرمود کاد الفقر ان یکون، بفرمایید
کفر. بله.
یعنی اولین پیامی که حضرت خدیجه دارد میتونه اسوه و الگو باشد برای مایی که مدعی هستیم اون حضرت الگوی ماست. او با اون کارش نشون داد که مهمترین مسئله است. تولید ثروت یک هدف است برای یک مسلمان، برای یک انسان اصلا هدف است. فقر غیر ارزشی است، ثروت عین ارزشه. اما دوم،
بله،
همونجا روشن کرد نه هر ثروتی،
یک اما دارد اینجا،
یک امایی دارد. ثروتی ارزش دارد که از طریق مشروع حاصل شده باشد، نه به قیمت خون محرومین و مستضعفین. چرا؟ برای اینکه ایشان در جامعه زندگی میکند، اصلا در اون جامعه تولید ثروت بر اساس ربا دارد گردش پیدا میکند،
از طریق نامشروع خودش.
از طریق مشروع. اصلا اقتصاد بر اساس ربا دارد شکل میگیره. ولی این بانو به هیچ وجه ورود به این کار پیدا نمیکند، فقط از طریق مضاربه انجام میدهد. فوق العاده انجام عجیبه. اون 400 نفر که ما گفتیم، اونا غلام نیستن که بعضی از افراد فکر کنه ایشان این همه غلام داشته،
برده داشته اساسا.
نه، اینها کسانی بودن
دستیاران،
دستیاران حضرتن. اونا کسانی هستن که میان با سرمایه ایشان میرن کار میکنن و حضرت اون سود رو به اونها منتقل میکنن. جناب آقای صفایی، دیدید با چه بانوی ما روبرو هستیم؟ حالا قدم سومی که ایشان برمیدارد، همه مردان رو مقابل خودش متحیر میکند، همه را، از جمله بنده و شما را. و اون چیه؟ و آن اینه، ارزش ثروت زمانی است که من در این ثروت خلاصه نشم. به تعبیری دیگر، ثروت برای من تصمیم نگیرد،
من در اختیار ثروت نباشم.
احسن تو، ثروت در اختیار من باشم. و به تعبیر خود بنده، حضرت معتقده که شما قبل از دسترسی پیدا کردن به ثروت، فرهنگ ثروتداری رو یاد بگیرید. و اون چیه؟ و اون اینه، ثروت بسیاری از کسانی که واقعا میتونستن در کنار پیغمبر اکرم قرار بگیرن، نتونستن قرار بگیرن. چرا؟ برای اینکه زرندوزی، دلدادگی و دلبستگی همه اونا رو پیاده کرد مقابل پیغمبر ایستاده. ولی این بانو با اون ثروت کلان، با اینکه پیغمبر یکی از کارگران ایشان هست، وقتی میبیند که او ادعای نبوت میکند و این سخن سخن حق است،
بله،
ولی باید پشتیبانی مالی بشه،
قطعاً بالاخره نیاز دارد، نیاز این حرکت
اصلا
به یک
اصلا جای بس نیست،
بله،
تمام ثروتش را هزینه میکند. بنابراین یکی از خصوصیت های برجسته حضرت خدیجه سلام الله علیها که میتونه الگو برای جامعه ما باشه، اسوه برای جامعه باشد، اینه که ایشان دو چیز را با هم کنار هم قرار داد و این میتونه اسوه باشد: یک، تولید ثروت، دو، ثروت مشروع، سه، قبل از تولید ثروت همه افراد باید یاد بگیرن فرهنگ استفاده از ثروته و الا خود همون ثروت قطعا مشکلات برای شخص درست میکنه، نابود میکنه،
بلای جانشان میشه،
بلای جان افراد میشه. بسیار این سوالو میکنن چرا شخص اختلاس میکنه
با اینکه
سیر نمیشه،
سیر نمیشه با اینکه داراست،
داراست چرا سیر نمیشه؟ دلیلش اینه که این شخص فرهنگ استفاده از ثروت رو بلد نیست و چون دسترسی پیدا کرده نمیدونه چجوری خرج بکنه، لذا دائما در تجمل گرایی، در اسراف، در اعتیاد اونو خرج میکنه، در نتیجه همیشه خودش رو فقیر میبیند. لذا یکی از خصوصیات بسیار زیبای حضرت خدیجه سلام الله علیها که بنده به شما و همه یزدان کلام گوش میکنن به برکت اخلاص ایشان الان اونجا نشسته داره میگیم، این فرهنگ بزرگی است که میتونه الگو برای همه ما باشد انشاءالله
رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد قادری عزیز. استفاده کردیم واقعا این بحث رو، اگر یک مقدار بیشتر درش تعمق کنیم، تدبر کنیم، میتوانیم به نتایج خیلی خوبی برسیم و اینطوری که فرمودید کاربردی شد. یعنی الان واقعا اینها رو میتوانیم سرلوحه، این که مثلا چرا آقا بر اقتصاد داره تاکید میشود، نامگذاری سالها چرا اینقدر اقتصادی است، اهمیت اقتصاد چیه در این مسیر حرکت، چقدر تأثیر دارد بر انسانها، ولی از آن طرف این اقتصاد در چه جهتی باید باشد، اقتصادی باشد، تولید کننده باشد، نه بر اساس مالندوزی و ثروت اندوزی باشد، نه ربوی باشد، مشروع باشد، راه مصرفش کجا باشد، همه اینها واقعا از زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها حاصل میشه.
زیاد اصرار دارم هممون در ذهنم بسپاریم اینا همه قبل از ظهور اسلام داره،
قبل از ظهور اسلام است، بله،
همه اینا در دوره جاهلیت داره اتفاق میفته،
جاهلیت اولا با اون شرایطش.
این خانم چقدر با کیاسته، چقدر خدا بهش توفیق داد و چقدر قوی است در این قضیه.
الحمدلله رب العالمین که ما فرزندان آن بانو هستیم و افتخار میکنیم که آن بانو رو مادر خودمون، بله، میشناسیم.
ما چقدر وقت داریم که
در حد یکی دو دقیقه پایانی،
یکی دو دقیقه،
بله،
چون حیفم میاد،
بله، یک کلام پایانی.
خصلت سوم حضرت خدیجه میتونه الگو بر همه باشه،
بله،
بصیرته. یعنی چه بصیرته؟ مقصود من از بصیرت اینه، اولین قدم بصیرت اینه وقتی حق در مقابل باطل، باطل در مقابل حق قرار گرفت، شما قدرت تشخیص حق را داشته باشید و در اون اشتباه نکنید. اون چیزی خدیجه را خدیجه کرد اینه، وقتی پیغمبر آمد گفت من پیغمبرم، حقی است مقابل باطل قرار گرفته بود، همه مقابلش ایستادن، همه. خدیجه اولین بانوی است در تشخیص این حق اصلا عقب نشینی نمی کند، هزینه هم می کند،
تردید هم نمی کند،
اصلا تردید
استوار ثابت.
این برای ما مهمه یاد بگیریم که بصیرت یعنی اونجایی که غبار فتنه بلند میشه، حق و باطل با هم آمیخته میشن، ما میتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم. دومیش ممکنه کسی حق رو از باطل تشخیص بده، باطل رو هم از حق تشخیص بده. مرتبه دومی شما زمان تشخیص نصرت به حق را اشتباه نکنی. ممکنه حق را تشخیص بدی، بگه حالا زمان داره، بعداً انشاءالله کمکش میکنی،
یاری میکنی،
ممکنه زمان از دست بره، دیگه نشه جبران بکنید. زمانی که پیغمبر اکرم آمد مطرح کرد، خیلی از افراد به نتیجه رسن این حقه.
بله.
ولی این دست اون دست میکردن که بعدن پیغمبر رو نصرت کنن. ولی حضرت خدیجه به هیچ وجه در تشخیص زمان اشتباه نکردن. سومیش اینه که ممکنه کسی حق رو بشناسه، زمان رو هم بشناسه، ولی کن وقتی که شما کنار حق قرار میگیری باید خودت رو گاهی هزینه کنی، نه مالت را. اونجا گاهی کار سختیه،
از خودت هزینه کنی.
حضرت خدیجه عظمتش در این نیست که سرمایه و ثروتش را وقف اسلام کرد، نه، خودش رو وقف اسلام کرد. زنیست در سن مسن نیست، ولی همه رنجایی که بر پیغمبر میشه اون رنجا رو برای خودش هم هموار میکنه. انشالله امیدوارم که همه اینها برای ما الگو و اسوه باشد.
انشالله رب العالمین. احسنتم. طیب الله انفسکم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد قادری بزرگوار، استفاده کردیم. انشالله که خداوند برکت بده به بیان و قلم و زبان شما. انشالله در این راه ثابت قدم بمانید و مشمول شفاعت و عنایت حضرت خدیجه سلام الله علیها همه ما بشویم. ازتون هم التماس دعا داریم. خیلی ممنون و متشکرم. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. راه ارتباطی ما با شما شماره پیامکی 3015-15-15 هست. فراموش نکنید کد 313 رو هم میتونید انشالله ارسال کنید به همین شماره پیامکی تا لینک کانال پیام رسان در شبکه ایتا برای شما ارسال بشود. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و عرض پایانی ما همچون هر برنامه همین دعا باشد که اللهم ارنی الطلعة الرشیده والغرة الحمیده واكحل ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلک بی محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم بهی بلادک واحی بهی عبادک والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.